أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، روایت های در مورد ودیعه بود که صاحب ودیعه یعنی ودعی میتواند و در صورتی که عوض اون مال ودعی رو داشته باشه اون ودیعه رو عنوان قرض برداره. بحث سندی در مورد این روایت ها مطرح بود که عرض کردم دو مرحله بحث هستی که این که ذاتن سند این روایت ها به چه شکلی درسته درست نیست. نکته دوم این که اگر ذاتن هم سندشون درست باشه یا از جهت اعراض این روایت ها از درجه اعتبار ساقط میشن یا نمیشن. خب، روایت اول روایت حبیب خصعمی بود که عرض کردیم حبیب خصعمی نجاشی توصیقش کرده و معارضی هم این توصیق نداره. البته یک توصیق دیگری در مورد حبیب خصعمی مطرح هست و اون در کتاب لسان المیزان هست. لسان المیزان علی ابن حکم توصیق حبیب خصعمی رو نقل میکنه. در لسان المیزان موارد مکرری از شخصی به نام علی ابن حکم منقولاتی داره. خب، به نظر بدوی علی ابن حکم در رجال ما و در اسناد ما علی ابن حکم ابن زبیر نخعی انباری هست. ممکنه ابتداعاً یه همچی توهمی بشه که مراد او هست، ولی این علی ابن حکم که جاهای مختلف در لسان المیزان نقل میکنه متأخر هست از علی ابن حکم انباری نخعی ابن زبیر. خب، مقالاتی و نوشتجاتی در این مورد نوشته شده. من اشاره اجمالی عرض بکنم. تو بعضی از مقالات به این مطلب اشاره شده که علی ابن حکم مراد علی ابن حکم حلبی هست. یه مجموعه قرائنی ذکر شده که محصل قرائنش این هست که علی ابن حکم به اصطلاح علی ابن حکم حلبی داریم که در اسناد مربوط به حلب و اینها تو بقیت الطلب ابن عدیم اسمش آمده و این طبقهش با این سازگار هست. و ابن حجر هم از رجال حلب نقلیاتی داره، مثلا رجال الامامیه ابن ابی تی رو ایشون در اختیارش بوده و نقل میکنه و اینها. این چکیده اون بیان هست، ولی من شاهد روشنی برای این که این علی ابن حکم مؤلف باشه، کتاب داشته باشه، اصلا جزء علما باشه امثال اینها پیدا نکردم. از اون نقلیات پراکندهی که یه چند تا نقل از این علی ابن حکم حلبی هست عالم بودنش هم من در نیاوردم و نشد. تنها یعنی بله طبقش میخوره با اینکه این نقلیات از او باشه، ولی این مقدار به نظر کافی نمیاد. به هر حال به احتمال اینکه داستان چیز دیگری باشه، کسی دیگری باشه، کاملا موجوده. علی تقدیر علی ابن حکم هر کس باشه ناشناخته است و توصیقاتش ارزش رجالی نداره. عمده حالا در مورد حبیب خاص امیر، چون توصیه صریح نجاشی هست و همسال اینها دیگه نیازی به این بحثا نیست، ولی خواستم اشاره‌ای به داستان علی ابن حکم بکنم. حالا یه بحثای در مورد علی ابن حکم هست بماند. اصلا بحثای در مورد نقلیات ابن حجر از کتب امامی هست، نقلیاتش از کتب امامی بحث جدی داره که من به تناسب قسمتی از این بحثش رو تو مدخل رجال شیخ طوسی در دانشنامه جهان اسلام بهش پرداختم، اشاره اجمالی به بعضی بحثاش کردم، ولی تفصیلش حالا این نیاز به اقلا یه 300-400 صفحه نوشتن دارم بماند. حالا این روایت اول. روایت دوم روایت قرب الاسناد هست که از روایت های علی ابن جعفر هست که عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، نقلیاتی که در قرب الاسناد همیری از علی ابن جعفر هست. خب مشکلش همین عبدالله ابن حسن هست که آیا عبدالله ابن حسن رو میتوانیم توثیق کنیم یا نمیتوانیم. خب یه تقریبی بر توثیق علی عبدالله ابن حسن هست که ما بگیم همیری چون اکثار روایت کرده دلیل بر وثاقت عبدالله ابن حسن هست. ما این تقریب رو تام میدانیم، ولی خب اگر کسی قاعده اکثار روایت رو به طور کامل قبول نداشته باشه، اصلا قبول نداشته باشه، یا اینکه در جایی که غرض از روایت آوردن سندهای کم واسطه باشه، به اصطلاح قرب الاسناد یا قرب الاسناد باشه، اسناد عالیه و کم واسطه باشه، بگیم در اینجا اکثار روایت دلیل بر به ساقت مرویون ان نیست، اگر اینها رو قائل بشیم، خب از این راه نمیشه توصیح کرد. حاج آقای بیان دیگری برای اثبات اعتبار روایت های علی ابن جعفر در قرب الاسناد دارن. ایشون میفرمایند که کتاب علی ابن جعفر که در اختیار همیری بوده، یا این کتاب کتاب معروف و مشهوری بوده و استنادش نسخه ایش هم به علی ابن جعفر روشن بوده و همیری در استناد نسخه به علی ابن جعفر به عبدالله ابن حسن اعتماد نمی کرده است. خب این سند میشه تشریفاتی، سند تشریفاتی باشه نیازی نیست به اثبات اعتبار عبدالله ابن حسن، ولی اگر سند جدی باشد، یعنی اون اشکالی که در روایت های قرب الاسناد هست اون اینه که ممکنه سند درش تشریفاتی باشه، بنابراین ما به نظرمون در سندهای تشریفاتی هم اکثار روایت دلیل بر وثاقته، توضیحش در جای خودش، نیازی نداره سند واقعی باشه، سندهای تشریفاتی هم اکثار روایتش دلیل هست بر وثاقت. ولی خب اگر کسی بگه در سندهای تشریفاتی اکثار روایت دلیل بر وثاقت نیست، خب اینجا میگیم این سند یا تشریفاتی هست که نیاز به اثبات روایت عبدالله ابن حسن نیست، یا تشریفاتی نیست، اکثار روایت همیری دلیل بر وثاقت عبدالله ابن حسنه، بنابراین این روایت علی ای تقدیر معتبره. حالا عبدالله ابن حسن در جای دیگه ای نقل شده باشه نتونیم اون رو اعتبارش رو اثبات کنیم، مسئله نیست، چون عبدالله ابن حسن تقریبا جای دیگه ای با اسمش وارد نشده، یعنی که خیلی ثمره چندانی نداره. بله. نکته قبول نکردنش بحث احتمال تشریفاتی بودنه، نکته دیگه ای نداره، یعنی که از قاعده اکثر روایت رو اگه کسی قبول داشته باشه کبرویان، این که در موارد قرب الاسناد نمیپذیرفته نمیشه به خاطر احتمال تشریفاتی بودنش، و الا نکته دیگه ای نداره. خب این هم این حالا اون کتابی که به نام مسائل علی ابن جعفر هست اون اصلا هیچ معتبر نیست، اون کتاب معتبری نیست، اون دلیل بر اعتبارش اصلا وجود نداره. این روایت هم نمیدونم تو اون کتاب هست یا نیست، هستش حالا تو خود کتاب یا تو مستدرکاتش، چون اون کتاب مستدرکاتی هم داره. ببینید تو خود کتاب یا تو مستدرک چیه؟ تو مستدرکات، یعنی همین قرب الاسناد دیگه. خب این تمام. اما یه نقل دیگه از این روایت در سرائر داریم. سرائر داره و من سرائر از کتاب جامع بزنتی نقلیاتی که داره، یکی از اونهاش همین روایت مورد بحث ما هست. سرائر میگه و من ذالکه مستطرفناه و من جامع البزنتی صاحب الرضا علیه السلام. بعد میگه قال فی هذا الکتاب و سألته، قال و سألته، قال و سألته، همینجور روایاتی رو نقل میکنه. من بحث نقلیات مستطرفات سرائر از جامعه بزنتی رو مفصلا تو بعضی از تعلیقاتم بحث کردم، اشاره اجمالیش رو هم تو بحث اصول در بحث به تناسب بحث سرائر و مستطرفات سرائر اشاره به اون کردم. حالا اون تیکه همون مقداری که تو سرائر تو بحث اصول بحث کردم با یه مقدار افزودنی ها عرض میکنم. این در بحث تعادل تراجی، این جلد پنجم اصول ما، این صفحه 40، من یه چیزی نوشتم حالا با یه سری تکمیلی هایی که الان عرض میکنم و بعضی نکاتی که توی این نوشتم نیست ولی توضیح میخوام بدم عرض میکنم. ما اونجا به تناسب بحث این که مرحوم ابن ادریس اشتباهات مختلفی در مستطرفات سرائر داره، محورهای مختلف اشتباهات مرحوم ابن ادریس رو ذکر کردیم. یکی از اون اشتباهات اشتباه در انتساب کتاب به مؤلف هست و تشخیص مؤلف کتاب. شما نمونه دیگر از اشتباهات مرحوم ابن ادریس مربوط به جامع بزنتی است. مرحوم ابن ادریس از دو کتاب بزنتی مطلب نقل می کند، یکی از نوادر بزنتی و یکی از جامع بزنتی. احادیثی که از نوادر بزنتی نقل شده اسنادش با اسناد بزنتی سازگار است و در آن اشکالی نیست. یعنی از این جهت اشکال نیست، از جهات دیگه اشکال ممکنه باشه، ولی از جهت اینکه کتاب مال بزنتی نیست مشکلی نداره. این نوادر بزنتی رو مرحوم محقق حلی در معتبر فراوان ازش نقل میکنه، با تعبیر جامع بزنتی هم نقل میکنه. جامع بزنتی که مرحوم محقق در معتبر نقل میکنه همین نوادر بزنتی هست که ابن ادریس ازش نقل میکنه و هر دوش مشکل خاصی از جهت انتساب به مؤلف نداره. بله؟ بله بله. من همه این مواردش رو من اول الی آخره تمام موارد جامع بزنتی رو چیز کردم، تمام اسناد اسناد بزنتیه. نه یه چیزی به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، چیزی به نام جامعه بزنطی به اون معنا اصلا نبوده، اصل چیزی که هست به نام نوادر هست. حالا یه نکاتی هست من بعدا مکملشم عرض میکنم، ولی احادیثی که از جامعه بزنطی نقل شده از اسناد آن روشن است که از بزنطی نیست، بلکه منبع آن کتابی بوده است، گلچین از کتاب مختلف با این حالا از کتاب مختلف از کتب مختلف، این حالا اضافه که الان اینجا نوشتم، با اسناد گوناگون که از راویانی در چند طبقه مختلف نقل شده. یه خودکار ما بدید، صاحب القلم های خودم حالا اصلاح کنیم. راویان رو نوشتم روا بابا چیزش اشتباه شد، متشکر. بعد کسی تو این مستطرفات تو این قسمت جامعه بزنطی رو نگاه کنه، حالا من عبارت کامل میخونم بعد بعدش چیزاشو توضیح میدم. مثلا در آغاز آن 18 روایت برگرفته از کتاب علی ابن جعفر است که دقیقا به همین ترتیب در قرب الاسناد، نمیدونم قرب الاسناد قرب الاسناد حالا تلفظ درستش کدومه رو نمیدونم، که دقیقا به همین ترتیب در قرب الاسناد از کتاب علی ابن جعفر نقل شده است. بعد آدرساشو قبلا ندیده بودم، حالا یادداشت کردم که نشتم. البته این 18 روایت در مستطرفات سرائر، سرائر دوتا چاپ داره، یک چاپ مستطرفات سرائر در واقع دوتا چاپ داره، یک چاپ اینه که فقط خود مستطرفات چاپ شده که تحریر مدرسه امام مهدی هست که روایاتش رو هم رقم زدن شماره زدن دو اینها، یک چاپش در ضمن خود سرائر همون چاپ سه جلدی که جامع مدرسین چاپ کرده که اونجا روایتش رقم نداره، هم پشت سر هم ذکر شده. نشتم البته این 18 روایت در مستطرفات سرائر چاپ مستقل تحقیق مدرسه امام مهدی علیه السلام 15 رقم خورده است که از اشتباه محققان در رقم گذاری احادیث نشأت گرفته است. یه نکته ای رو عرض بکنم، گاهی اوقات یه روایت هست دو قطعه داره، یکی اینو یه روایت تلقی میکنه، یکی اینو دو روایت تلقی میکنه. اساساً بعضی از تفاوت‌های در شمارش‌ها از اینجایی هست که روایت‌های چند تیکه یا یکی بگیریم یا چند تا بگیریم. مرحوم ابن قولوی ازش نقل شده در مورد اینکه ابن قولوی یا سعد ابن عبدالله رو درک کرده یا درک نکرده، دو تا نقل هست، نه که فل جمله درک کرده هست، ولی یه نقلش هست میگه من دو تا روایت از سعد ابن عبدالله شنیدم، یا یک نقل هست میگه چهار تا روایت. حاجا ها میفرمودن اینا با هم دیگه قابل جمع هست، گاهی قاعد یه روایت مفصل هست، اینو دو تا حساب کرده یه دفعه یکی که حساب کرده، امثال اینها بستگی داره که این ارقام اینجوری خیلی چیز نیست، مهم نیست این مقدار تفاوت ها. این هم همینه، بعضی روایات هست دو تا روایت پشت سر همه، تو این قرب الاسناد اینا رو دو تا رقم زدن، تو این مستطرفات سرائر یه رقم خورده، امثال این ها طبیعتا این شکلی شده. حالا من متناسب این بوده دو تا رقم بخوره، البته اینم بگم این نحوه رقم زنی هایی که توی این جور چیزا هست متناسب این بوده که دو تا اینی که به عنوان اشتباه من تلقی کردم به خاطر اینکه نحوه تمام سوال، نه سوالات مختلفی که هست اینها رو رقمای مستقل خورده ایناش. مثلا کلا تو کل قرب الاسناد مثلا سالتو همین رقم مستقل میخوره دیگه، به طور طبیعیش این جوری هست که اینا دو تا سوال رو یه رقم زدن برخلاف دعبه متعارف در اینجور موارد هست. حالا آدرساشو که من یادداشت کردم این هست، ما در اینجا به آدرس این 18 روایت در قرب الاسناد در درون پرانتز اشاره میکنیم. من 15 تا رقمی که اینجا هست رو تو پرانتز جلوش رقم قرب الاسناد رو نوشتم که اگه ببینید دقیقا به این همین ترتیبه این روایات تو قرب الاسناد پیداست، کسی قرب الاسناد جلوش گذاشته انتخاب کرده، روایت اول، پنجم، دهم، پونزدهم، هفدهم، همش نیورده، یک گلچین کرده، یک گلچینی از احادیث هست. این هست رقم یک قرب الاسناد 739، رقم دو قرب الاسناد 820، رقم سه قرب الاسناد 821، رقم چهار قرب الاسناد 822، رقم پنج قرب الاسناد 823، اون 822 این 23، رقم 6 دو تا حدیث هست که در قرب الاسناد رقم 840 رقم 841 هست، رقم هفت هم اینجا سه تا حدیثه که در قرب الاسناد رقم 856 و 857 و 858، رقم 8 قرب الاسناد 1066، رقم 9 قرب الاسناد 1068، رقم 10 قرب الاسناد 1124، رقم 11 قرب الاسناد 1145، رقم 12 قرب الاسناد 1153، رقم 13 قرب الاسناد 1156، رقم 14 قرب الاسناد 1169، رقم 15 قرب الاسناد 1174. دقیقاً به همین ترتیب که پیداست که از قرب الاسناد گرفته شده. و این کتاب یک گلچینی هست کتاب‌های مختلف. ما در کتاب‌های گوناگون این شکلی داریم که اینا یه مقدار یادداشت‌ها، تا حدودی شاید بگیم یادداشت‌هایی که یک مؤلف از منابع قدیمی رو کنار هم می‌گذاشته، بعداً تخیل شده که یک کتاب خاص هست به این شکل. ما اختصاص منسوب به شیخ مفید همین جوره، این مجموعه گلچین‌های از کتاب‌های مختلفه. یاد 15 تا کتاب بیش از توش در آورد و یه کتاب نیست. من حالا به تناسب بعضی قسمت‌هاش رو که حالا بعضی قسمت‌هاش واضحه، مثل قسمت آخر اختصاص که کتاب بصائر الدرجات سعد بن عبدالله هست، اولش هم اسم سعد رو آورده، اول اون نقلیاتی که از چیز میکنه اونا مشخص مال سعد بن عبدالله هست که از منابع بصائر الدرجات صفار هم بوده و این بن. ولی بعضی تیکه هاش هست به این راحتی تشخیص مؤلفش راحت هم نیست. مثلا یه جاش هست، من یکی از بحثای اصول نشون دادم، از صفحه فلان تا صفحه فلان قطعه ای از کتاب حماد بن عیسی هست، شواهدی که مثلا این کتاب مال حماد بن عیسی هست، از کجا تا کجا این احادیث اینا هست، نیاز به یه کار جدی داره. من فرصت نکردم یه مقداری روی این کتاب کار جدی بکنم ببینم میشه همه منابعش رو در آورد یا نمیشه در آورد. ولی یه مجموعه اون که پیداست یک مجموعه یک دستی نیست، مجموعه هست از کتاب‌های مختلف که کنار هم چیده شده. یکی از کتاب‌های این شکلی کتابی که به نام مختصر بصائر الدرجات سابقا چاپ شده و اخیراً در چاپی که این آقای موسوی بروجردی کردن، نمیدونم مکتب علامه مجلسیه یا اون یکی چیز هست، کدومشون دو تا چیز آقای موسوی بروجردی از این دو تا چیز در مال کدوم اینو چاپ کرده، چی مال مکتب علامه مجلسیه، مکتب علامه مجلسی با تعبیر مجموعه حدیثیه چاپ کردن. همینجور هم هست، اینها یک مجموعه حدیثی هست که از من یه موقعی یه مقاله داشتم می نوشتم در معرفی منابع این که دیگه فرصت نکردم تکمیلش کنم. یه سری منابع آشکار داره که اوناش راحته، عمدش بعضی منابعی هست که خیلی سخته در آوردن اینکه این از چه کتابی بوده. یه چیزی حدود شاید 20 تا کتاب هست که گل از این 20 تا نقل کرده که اولین کتابش مختصر بصائر الدرجات سعد بن عبدالله هست که هم اصل کتاب و هم اختصار کنندش خود سعد بن عبدالله هست. سعد بن عبدالله مؤلف مختصر بصائر الدرجات هست که خودش کتاب خودش رو اختصار کرده و حجم زیادی از این کتاب که به همین خاطر اسم کتاب معروف شده مختصر بصائر الدرجات، ولی نه، این مختصر بصائر الدرجات یکی از کتب این مجموعه است. کتاب های زیادی تو این مجموعه هست که خیلی سریش واضحه، مثل مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم، همین تفسیر موجودی که به نام علی ابن ابراهیم معروف شده، یکی از منابعش که تفسیر علی ابن حاتم غزوینی هست و اینها، از اونجا نقل میکنه، از جای مختلف نقل میکنه و اکثر منابعش رو راحت میشه در آورد. یه چند تا منابع سختی این وسط داشت که ما در واقع زورمون رو اون بود که اونا رو بتونیم یه جوری با رمل و سلاب به دست بیاریم که یه مقداری نیازمنده به زمان میبود. عرض کنم خدمت شما این هست، این کتاب جامع بزنطی که در مستطرفات هم هست یه همچین وضعی داره، یعنی مجموعه هست از اون کتاب‌های مختلفی هست، چون اسنادی که تو این مجموعه هست اسناد یک دستی نیست، از طبقه های مختلف تو این به کار رفته. حالا من میخونم، قبل از اون یه نکته رو هم زمینه بکنم. یکی از مشکلاتی که تو این بحث هم سایه میندازه در مورد اصلا مستطرفات سرایر، بحث ضمائرشه. خیلی ضمائر در مستطرفات سرایر بحث داره، یعنی خیلی وقتا ایشون روایت ضمیردار رو آورده، روایت مرجع ضمیرشو نیورده. این یکی از مشکلات اصلا مستطرفات سرایر، عدم رعایت قواعد صحیح نقل حدیثه. یکی از اونها همینه، ضمیرا رو آورده، مرجع ضمیر نیورده، خیلی وقتا مشکل پیدا کرده که مرجع ضمیرها چی هست. تو همین موارد جامع بزنطی هم این مشکل هست که مرجع ضمیرها مشخص نیست. این قسمت 18 تا روایت اولش واضحه که این 18 تا از همین قرب الاسناد یا از اصل اون کتاب علی ابن جعفر گرفته شده و عرض کنم خدمت شما اینا قال فعلته، و این روایت چیزی غیر از همین روایت علی ابن جعفر نیست، یک نقل تازه‌ای نیست. اما بعد از اون من حالا از یه مقداری مرور میکنم، میخونم، ملاحظه بفرمایید. 15 تا رقم اول که مال همون علی ابن جعفره، رقم 16 هم اسحاق ابن عمار، با اسحاق ابن عمار شروع میشه. رقم 17 هم قال و حدثنا، یا بدون واو، حدثنا الحسن ابن علی ابن یقطین عن ابیه علی ابن یقطین. اون اسحاق ابن عمار جز اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلامه. این حسن ابن علی ابن یقطین طبقه کاملا متأخر از مشایخ احمد محمد ابن عیسی و بعدی ها، حتی کسی مثل محمد ابن علی ابن محبوب و اون طبقه هم اصلا متأخر از بزنطی هم هست، از بزنطی هم یه قدی متأخره، چون عرض کنم خدمت شما از محمد ابن علی ابن محبوب این هم ازش ننگی گفتم، یه قدری متأخر از بزنطی. زور بزنیم و همه عصر بزنطیش کنیم. خب این شکلیه. روایت 18، رقم 18 اسم راوی توش نیست. رقم 19 زراره قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام من بعدهی یقولان. زراره که خب از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام، باز طبقهش متفاوته، تا حالا سه طبقه. هشام ابن سالم، این هشام ابن سالم تنها کسی است که جزو مشایخ احمد محمد ابن ابی نصر بزنطی هست و هیچ مشکلی از جهت طبقه نقل بزنطی ادو نیست. هشام ابن سالم و نبی عبدالله علیه السلام قال انما علینا ان نلغی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. بعدش 21 احمد محمد ابن ابی نصر عن ابي الحسن الرضا عليه واله التهيئه والثناء قال علينا الغاء الوصول اليكم وعليكم التفريد. این دو تا روایت مشکلی نداره اینا از کتاب بزنطی باشه، یکشو بزنطی مستقیم نقل کرده باشه، یکشو از هشام ابن سالم. بعدیش سلیمان ابن خالد هست، اصلا جزو مشایخ برقی نیست، واسطه داره بین اونها. یه نکته هم در مورد من برقی عرض بکنم، برقی من میگم برقی بزنطی، بزنطی الان ولادتشو یادم نیست، تاریخ ظاهرن ولادتش تاریخش در دست نیست. چی؟ بله.
1552
4 سال از حضرت رضا کوچکتر. نه دقیق حالا نمیدونم حدودش رو که میشه در آورد، ولی آیا شواهد روشنی برای اینکه دقیقاً کی هست و اینها رو، چون هم وفاتش یه تل بحثایی داره امثال اینا اینه که، ولی به هر حال اگر هم امام صادق علیه السلام رو هم مثلا آخراش رو درک کرده باشه، به هر حال اگر هم درک کرده باشه مثلا شاید یک دو ساله بوده موقع درکش و اینها. در داستان وقف، احمد ابن محمد ابن ابی نصر ابتدا خودش واقفی میشه و در خانواده احمد محمد ابن ابی نصر هم واقفای افراد واقفی بودن که بعضیشون هم بعدن هم باقی میمونن، مثل پسرعموی احمد محمد ابن ابی نصر که اسماعیل ابن مهران هست، اون واقفی بوده و بعدن هم واقفی هم مونده. احمد محمد ابن ابی نصر بعد که از وقف برمیگرده خیلی شکست مهمی هم برای واقفه بوده و به دلیل جوونیش سرحالم بوده، بحث میکرده چی میکرده، پیر مردای طایفه حوصله دهان تند و لسان بیادبانه واقفه رو نداشتن، همه رو ارجاع میدادن به همین بزنطی و اون چیز کن و اینها، هم به دلیل به هر حال احتمالاً سابقه ای که این با اونا داشته و اینا، و هم یه قدر جوانیش که توی یکی از نقله های از واقفه که تو غیبت شیخ طوسی هست میگه که یک کسی میگه ما به هر یک از اینا میگیم که دلیل شما برای امامت امام رضا چیه، ما رو میفرستن سراغ بزنطی. میگه اترسلوننی الى ذاکل سبی کذاب، تعبیر سبی کذاب، حالا اون کذابش که خب فحشه، اون فحشش رو کار نداریم، ولی بحث سبی بودن، این که سبی تعبیر میکنه نشانگر اینه که در زمان به هر حال آغاز وقف و اونها سنش در یه حدی بوده که میتونستن بهش بچه تعبیر بکنن، به خلاف مثلا صفوان و عبدالله ابن جندب و دو نفر، و غیر از این دو نفر یادم رفته کس دیگه ای هم اسمشو برده اونجا، همون غیر فقط این دوتا رو اسم برده. میگه که میگه این ما رو میفرستید دارا شما شوانتم سوعت سوعتن لکم، چیه تعبیرش؟ انتم مشیختش چیه؟ اترسلوننی الى ذالک السبی الکذاب و امثال اینها، که پیداست که به هر حال صفان و عبدالله ابن جندب خب خیلی بزرگتر از که این اون شما میگه شما پیرمردا به اون جمع میفرستید من ما رو سراغ منو میفرسته سراغ این سبی کذاب. و به هر حال بزنطی از این شواهد نشونگر این هست که در زمان آغاز امامت امام رضا که سال 183 هست و حالا بعد از این که از وقف تازه عدول کرد، نمیدونم حالا چقدر دوره واقفی بودنش هم طول کشیده، حالا فرض کنید یک دو سال هم واقفی باشه، مثلا نمیدونم دقیقا اصلا طولانی بوده نبوده چون خیلی واضح نیست این اطلاعات ما، فرض کنید در حدود سال 185 هنوز در یه سن و حال و هوایی بوده که میتونستن بهش بگن سبی کذاب. اینه که عرض کردم زمان امام صادق علیه السلام رو هم درک کرده باشه، زمان امام صادق 148 یعنی سال 185 میشه 37 سال دیگه، زیر 40 سال حتما بوده که این سبی بتونن تعبیر بکنن، زیر 40 سال بوده. اینه که خیلی زمان امام صادق علیه السلام رو درک کرده باشه، اگرم درک کرده باشه مثلا یک دو سال دو سال همسال اینا چی؟ چیه؟
خودشون 70 80 سالشون.
حالا دیگه نمیدونم اونا چی بودن. اندازه نگرفته بودن میزان ریششون رو. نه، میدونم، ولی در مقابل مشیخه و شیعه دیگه. تعبیر میگه شما مشیخه شیعه هستید، اون صبیه. این البته صبی اصلش به معنای که از 14 سال از 15 سال کوچکتر بوده نابالغ مراد نیست، قطعا چیز سنش مثلا حدود 30 سال بوده. و اینکه آقای حالا که چیزشون هم که تعیین کردن و مثلا 53 دیگه 30 سال که دیگه میشه دیگه. چی؟
میشه
بود
نه 150 مثلا دو اگه
148
مثلا فرض
کنم. آها اون خب عرض کنم خود. اگه اونم باشه که اونم دقیقا با تیزاد سازگاره، همین چیزهاش رو همین، حالا اینو من الان یادم نبود عرض کنم. خب بگو که با هم مطلق نگیم بتون دیگه. حق مطلق رو ادا کن، مطلق باید در جای خودش، مطلقی که موضوع نداشته باشه حیفه. یه چیز بگیم ضایع بشی، مطلق ضایع بشه، ما که حالا مهم نیست، حق نیستی مطلق رو ضایع شده، گناه داره. حالا بماند از شوخی ها از کنم خدمت شما، همین حدودا همین حدود هاست، یعنی ولادت چیز باید همین حدود مثلا اگه مثلا 152 در نظر بگیریم، آغاز امامت امام رضا میشه 31 ساله، مثلا دو سال بعدش هم رجوع کرده باشه اون داستان میشه 35 ساله بوده. خب 35 ساله رو میشه تعبیر کرد که این صبی هست و امثال اینها. حالا ممکنه بعضی از رفقای اینجا باشن که کودک درونش یه دفعه زنده بشه، فعال بشه امثال. ولی خب دیگه چون آیون چیز هستند و الحمدلله صدقه هستند، دیگه صبی کذاب نمیشه بشون. بله حالا از شوخی گفتم. عرض کنم خدمت شما اینه که این طبقه بزنطی رو داشته باشید. خب سلیمان ابن خالد از تقریبا کبار اصحاب امام صادق علیه السلام هست، هیچ جز مشایخ بزنطی اینها نیست. صدقت ابن الاهدب همینجور جز مشایخ و چیز نیست. بس سند بعدش قال سئل ابوالحسن علیه السلام عن السفله. این قال ممکنه ما تخیل بشه که مراد صدقت ابن الاهدب هست، اصلا تو این زمائر مستطرفات به این جور چیزا نباید اعتنا کرد، باید به قرائن دیگه مراجعه کرد، ببینیم این مرجع ضمیر قاله میشه به دستش آورد یا نمیشه به دست آورد. اگرم نشه به دست آورد دیگه مرجع ضمیر مبهم میمونه. 25 ان ابی جعفر ان ابی الحسن علیه السلام. حالا این ابی جعفر کیه؟ خودش ابهام داره. 26 ابن ابی یعفور، ابن خوب از اصحاب امام صادق هست. 27 صفوان ابن یحیی که بزرگتر از بزنطی هست ولی جز مشایخ بزنطی یادم نیست باشه. 28 و به هذا الاسناد. 29 عن ابي بصير، به ابي بصير سال 150 اینا از دنیا رفته، به احتمال زیاد قبل از مثلا ولادت ابي بصير. حالا ابي بصير مطلق مراد ابي بصير يحيی است. بعدیش قال و سمعت ابو عبد الله علیه السلام، بعد مراجعه کردیم مرجع ضمیر قالش آیا واقعا ابو بصير هست نیست. 31 و عنها ابي عبد الله همین جور. 32 و انها ابی عبدالله همین جور. 33 انها ان ابی ربیع شامی، ابی ربیع شامی فکر نمی کنم جز مشایخ ابی بصیر باشه و طبقه ابی ربیع شامی طبقه نیست که. 34 و ان و این انهش نه به بزنطی میتونیم بزنیم چون ابی ربیع شامی جز مشایخش نیست، نه به ابی بصیر میشه زد نه. بعدیش و انها ان حسین ابن ابی العلا، اینم همینجور. 35 انهو ان هشام ابن سالم رو اینو ممکنه انهوشو به بزنتی بزنیم، نه ممکنه. 36 یونس ابن زبیان، یونس ابن زبیان هم در زمان امام صادق از دنیا رفته، کما که تو روایت قبلی همین رو نقل میکنه که امام صادق در موردش گفتن رحمه الله و بنا له بیتن فی الجنه. یونس ابن زبیان خب بزنتی ازش نمیتونه نقل کنه. همین جور و انهو ان جمیل ابن در را جمیل جز مشایخ بزنتی هست، ولی یه انهو اولش داره. آیا این انهو به کی برمیگرده؟ به بزنتی برمیگرده؟ به کس دیگه برمیگرده؟ و به یونس ابن زبیان برنمیگرده؟ یونس ابن زبیان از جمیل بزرگتر بوده. جمیل جز و صغار اصحاب ابی عبدالله، جز طبقه دوم اصحاب اجماع که احداث و اصحاب ابی عبدالله هست جمیل ابن در راجه. قال و قال ابوالحسن، حالا مرجع زمیرش کیه نمیدونم، انی ابی عبدالله. همین جور میاد در طبقه‌های مختلف رقم 44 رو من 44 علی ابن سلیمان ان محمد ابن عبدالله ابن زراره ان محمد ابن الفضیل البصری. این محمد ابن عبدالله ابن زراره فکر میکنم جز روات بزنتیه. علی ابن انهو هم تازه داره علی، حالا اون انهو شد تازه بذاریم کنار، لااقل دو سه نفر متأخر از بزنتی. علی ابن سلیمانش علی ابن سلیمان رازی یا علی ابن سلیمان زراری هست و یکی دو طبقه اینا متأخر هستن از بزنتی. حالا اون یه دونه انهو هم اینجا باشه که هیچی. اینی که میبینید روایت هایی که تو اینجا هست از یعنی آغاز سندهاش از راویانی در طبقه های مختلفه، در یه طبقه هم نیست. این احتمال زیاد از کتاب های مختلف برداشته شده و اینها اون تیکه اولش از کتاب علی ابن جعفر بوده، یه تیکش از یه کتاب، یه بند خدایی یه مجموعه حدیثی بر خودش حدیث یاد داشت میکرده داشته، احتمالاً قسمت اولش حدیثای از جامعه بزنتی برداشته بوده، این اولش نوشته بوده انجام البزنتی روایت نقل کرده بوده. این روایت فقط در اون جامعه اولین روایتی که نقل کرده بوده جامعه بزنتی بوده، کل این مجموعه و دفتر حدیثی که بوده مربوط به جامعه بزنتی نبوده. اون روایتی هم که مربوط جامعه بزنتی بوده ایشون نیورده، اصلا روایت دیگر آورده که ایش ربطی به جامعه بزنتی نداره. علی تقدیر این روایت مورد بحث ما روایتی هست که همون روایت علی ابن جعفر هست و چیز تازه‌ای در موردش نیست، یعنی سند جدیدی نیست، همون سند علی ابن جعفر هست. البته تأکید میکنه این اتقان این روایت، به خصوص اگر عبدالله ابن سرائر یک راه دیگری غیر از راه قرب الاسناد داشته باشه، این خودش هم مؤکد هست اتقان اون نقل قرب الاسناد و امثال اینها رو. خب این اینجوری. حالا این تقدیر ما هر دو سند این روایت رو از جهت سندی ذاتاً معتبر می‌دانیم، اما حالا ببینیم از جهت اعراض مشکل این روایت داره یا نداره، این انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.